جلسه پنجم شرح مختصر.
کجا رسیدی؟ قبول شما حرف بزنید. قبول شما حرف بزنید. قبول
نیست
ناخن
بس قبلی. و بعد از جو سوال ما هم گفتن دیگه.
خیلی
وقت چه نسبتی سوال بحثتونه؟ یه سوال شخصی تونه تو بگید اگه بلیت و زعبت بگید اون که آدم که شخصی هم بیاد هست
بس یه مناسیش بود که هر کسی یه جور برداشت
از کجا یه بارد
یه قسمت بحثمون در مورد این مقسم بود خلاصه از دبارات شما نرف میکردیم که
چیزی نیست این چیزی نیست یعنی چیزی
ماورایی یعنی خیر از اون یا نه ماورایی یعنی بود
دیشتر یه بحث شد و فضل تفضیل
خلاصه میگید مقصد نفسه این یعنی چی
مقصد نفسه اشتباه کردیم ما که گفتیم مقصد نفسه و نبودم مقصد نفسه ما گفتیم که نگفتیم مقصد نفسه بابا اونجور کلی قریده بود ما گفتیم که اصلا چون تو مقصد چیزی نیست بگیم تمام عرض ما این بود که وقتی شما 6 تا با 6 تا موضوع دارید کار میکنید 6 تا واقعیت مجزا دارید 6 تا علم واحد با وحدت موضوعش وحدتش اثبات میشه و کاملا هم جدا از هم و تباین دارد درست شد؟ 6 تا واقعیت یعنی 6 تا علم علمی که اونا حقیقی میدیدنش برهانی اثباتش میکردن وحدتش هم با وحدت موضوع داشتن تبیین میکردن حالا این جلسه میخواستیم اینا رو یه خورده بریم توش حالا نشد برای این 6 تا علم یعنی نامود میکرد این 6 تا علم واحد خلاص برهانی که با وحدت موضوع وحدت حقیقی واسه اینا داره اثبات میشه دیگه هیچ وقت مقصد نمیتونن داشته باشن درگه چی شد؟ لذا گفتیم هم تو مقسم اصلی که دیگه اونجا خیلی ناجور سختره هم تو مقسم حکمت نظری و یعنی حکمت های نظری و مقسم حکمت های عملی که تقسیم اولیه بهش میگفتیم اینجا خلاصه چیزی نیست که ما مقسم اینو عقص بکنیم چون چیزی نیست یعنی علمی نیست یعنی علم واحد برهانی اونجا نمیشه تبیین کرد چون قرار سه تا موضوع متباین اونجا درست بشه اینجا دیگه چیزی نداریم که بیایم اینو مخزن مخزش بکنیم چون چیزی نیست ناچاریم چیکار کنیم بیایم با غایت کار کنیم همینجا اعتراض کردیم به استاد بزرگوار رای جوادی نگفتم نه نگفتم اینا که اعتراض چی بود اعتراض این بود که رای جوادی اونجا دارن گیر میدن که شما چرا دارید با غایت کار میکنید هم مخزن اصلی همین دوتا که اگر کسی با غایت بخواد کار کنه در حقیقت اونجا مفصل تو حیث منطقیش هم ورود میکنم میگن این که علت غایت در تعریف عقص بشه این خلاصه فضیلت تعریف هست منتها حقیقت تعریف نیست حق تعریف اینه که میدونم اینجا گفتم چون اینجا گفتم دارم میگم بدون چون شما دین آمدی که گوش کردید اونجا ولی نمیدونم قرار نبود اصلا باید آی جوادی که آره اونجا آی جوادی میفهمن که شما چون غایت رو دارید تو تعریف عقص میکنید اخذ تعریف اخذ غایت در تعریف ویژگی خوبیه بعدم نیست کمال تعریف محسوب میشه منتها خود تعریف نیست چون بالاخره غایت خارج از معرفه دیگه چون غایت خارج از معرفه شما وقتی دارید یه چیزی رو با غایتش تعریف میکنی صرفا یعنی خودش اصلا تعریف نکردی بنابراین لازم اعتراض میکنی که شما چرا خودشو تعریف نمیکنید دقیقا همین رو جواب داری بهش میگی که اونجا چیزی نیست که تعریفش کنیم آخه واجی چی شد علم واحدی اونجا نداریم که قابل تعریف باشه تعریف جنسی و فصلی و اینجور چیزا داشته باشه که اونجا ناچاریم با یه چیز بیرونی با یه چیز غایت نفسانی با این چیزا کار کنیم درکه که اونجا هم توضیح دادیم که دیگه غایت نفسانی که میشه دیگه غایت علم میشه میره تو فضای غایت تعلم و تعلیم اینا دیگه منطق میخواد دیگه حالا بدش تو منطق بود فرق بین غایت علم و غایت تعلم و قرض و هدف و اون بحثایی که اونجا مطرح میشد دیگه حالا بدش کن نه اینجا شلوغش نمیخوام بکنم حالا بریم جدا دیگه
یه
مسئله
دیگه هم که مطرح بود این بود که با سیستم غایت اگه ما بخواییم نارو جلا بکنیم پای تقسیم منطقی درست میشه یا نمیشه گفتیم که میشه نفت دوتا حیثیت داره چون نفت
ببین تقسیم منطقی یعنی چه یعنی مقصد تصور کنی نه دوباره
نه نه مقصد
با همین توضیحی که الان گفتم ما
بین دو تا قسمت
آره میشن. نه دیگه تبعین یعنی چی خودمون خواستگاهمش کردیم دیگه گفتی خواستگاه میده
بود سیستم
موضوع شد ذکر خواست بعد اون قرار نکن ای بابا با همون سیستم غایت هم همین شد خب
عبارت بود که با سیستم غایت
چی بود
تقسیم درست
نمیشه عزیز خراب نکن با سیستم موضوع گفتی مثلا تقسیم درست نمیشه
بعد ذکر خواست بعد
نه اصلا غلطه یعنی تمام گیر ما این بود دیگه چون موضوع نمیتونه تفکیک بده اشکال اولش اید دقیقا چی شد خیلی عقبا اگه ما بیان با موضوع کار کنیم
چون
اب نداره درست اگه گفتیم با موضوع میخوایم کار کنیم گفتیم اصلا موضوع فارغ نمیتونه درست کنیم قرار ذکر الخاص بعد عام بشه تو مقام فارغش گیر میکردیم بذار موضوع همون اول گذاشتیم کنار دیگه بعد اشکال دوم مونی شد که آره حالا بر فرض اگه بخواید فارغ درست کنید این دوباره بالا بود چرا پایین دوباره میاریش دوباره که چی شد بس که با غایت خواستیم کار کنیم گفتیم نه غایت تمایز درست میکنه بالاخره اصل تفکیک و فارغ رو غایت میتونه درست کنه هرچند همون جایی هم که داریم با غایت کار میکنیم از جهت علمی و تئوریکش اینا بالا
بس
بحث کردن بابا نمیگیم بحث نمیکنن که ای بابا چرا بحث نکردن همونجا من یفعلو میرسیم بحثش هم میکنیم
ما یه بحث کردن
اما بحث داری میگه باشه نه نه ولش کن حقش اینه که اونجا بحث بشه حالا یا بحث کردن یا بحث نکردن ببین ما میخوایم بگیم چه بحث کرده باشن که بعضن کردن چه بحث نکرده باشن حق غایت میتونه اینو تفکیک بده
آره این
رو ادامه‌ش نگفت خلاص راحت میتونه تحقیق بده اید
نه ما گیرمون همش یعنی سر این بود که یعنی این رو قبول داشتیم که این سیستم
توی
غایت رو میخوام مطرح بکنیم ولی این
تو غایت گفتیم ذکر خواست بعد از آن میشه
که با این باید بالا هم میومد
جاش بالاست نه اینکه باید بالا میومد ببین جاش بالاست حالا من با غایت نه آفرین از حیث علم به ماهو و علم جاش بالاست درست شد اما من غایی جداش کردم دیگه حالا دوباره نیاز بالا بحثش کنم اون دیگه نیاز نیست دیگه ولی آفر ولی بالاخره چی از ذکر خاص بعد از عام هست با فارق غایی هم داریم جداش میکنیم جهت دادم دونم ذاتی نفس فلان
میگن تقسیم جهت منظورش
اینه که جدا میکنیم اما با غایت جدا میکنیم نه با موضوع با موضوع فارق در نمیاد اصلا
با غایت هم جدا میکنیم دو تا قسیمه هم
میشه آره قسیمه متو مقصد نداره یعنی مقصد یه چیز جهتی
علمهایی رو که علم برای عمل میبینیم فقط همین سه تا میشن
علمهایی که فقط
علم برای عمله
خب آره دیگه با جهت ذاتی نفس داره دیگه اون جهت ذاتی نفس دیگه بله بله خود اینا زیش رخ داره اون کار دیگه بحث ذاتی
میشه نه با همون چیز
با همون جهت تعلق نفس داره همین نفس
یعنی تب و اینا دیگه اینجا نمیدن
نه دیگه اونا نظر هم
نمیدن همین ستا هم نباشه دو توش کردیم
چطور؟
یا اخلاق فردی یا جمعی آده جمعی
جامعه یا آره دیگه نتیه نمیشن بابا اون خیلی استقلالی حصر پایین خیلی مشکله خب
دیگه اصلا قسم درست کردید
کجا؟
بین حکمت عملی نظری
آره با غایت ببین با غایت آره واقعا قسیمه اما قسیمه باز دقت کن باز دقت کن که ذکر خاص بعدن آمو داریم حفظ میکنیم
پس قسیم نیستن
آفرین باشه دیگه اسمش هرچی میخوای بذار ذکر خاص بعدن عامه غایت دوتا غایته غایت دوتا غایته حیثیت نفس تباین درست میکنه بینشون مشکلی هم نداره جهت نفس رو نمیگیری حالا بیام شرح منظومه رو بده پشت دیگه گفتید جانم بذار نه اون بغلش بغلش اون برم پس هست نشد ای بابا یه دوره کتاب این هم بذارید جهنم بگیم ببینید بسم الله الرحمن الرحیم یا رب
سرحش هم دوت کنید بگید
حتما آره این مطلبی رو که عرض کردیم که خلاصه الان بالاخره با غایت کار کنیم با موضوع کار کنیم اصل تقسیم خلاصه چجور پیش بره این رو زیل شرح منظومه منطق خود ملاحادی اشاره کرده و اونجا زیلش دیگه پاورقی مبسوطی از علامه حسنزاده داریم که اونجا هم قشنگ ایشون این مطلب رو توجه داشتند و توضیح دادن که آره که خلاصه این اونجایی که ملاحادی میرسن یه توجه خیلی لطیفی میکنه که خلاصه این منطق جایگاهش کجاست. بالاخره منطق رو ما جزء حکمت نظری بگیریم، عملی بگیریم، جزء حکمت نظری بگیریم، تو هست جایگاهش دقیقا کجاست. حالا یه دعوایی داریم اونجا، حالا عمری بود تو شهر مختصر نبود میمونه واسه حالا کتابای بعدی بالاخره کار میکنه.
سوال همین سوال آخر
میتونم میگم من خواست سوالش رو میدونم جواب
میگم جواب
بله حتما این سوال خلاصه حالا توی خلاصه اونجا ملا هادی مطرح میکنن که آره این منطقه رو ما برخواد جزء حکمت بگیریم یا نگیریم. به این بهانه وارد میشه به تفسیرهای مختلف حکمت و حکمت مخزمی نظری و بعد حکمت قسمی، حکمت اولا رو اینا رو محل بحث قرار میده و بعد میخوان نتیجه بگیرن که خلاصه منطق جزء حکمت هست. بالاخره حالا چطورش باید مفصل کار کنیم روش. حالا منطقه بیشتر اونی که مهم هستم پاورقی علامه است. علامه زین همین عبارت صفحه 36 این تعلیقه های حسن زاده اینجا پاورقی دارن که فیه اشارتون الا اندر منطقه من الحکمه، این شعر ملاحادی که خلاصه گفته بود که اطلو علیکم حکمت المیزانی، اطلو علیکم حکمت المیزانی. علامه خودش تو شهر میگه که آره این حکمتی که اینجا داریم بحث میکنیم ما میخواییم این نشون بدیم که منطق بالاخره جزء خلاصه حکمت هست. حالا علامه تعلیقه میزنن که عرف شیخ و رئیس، شیخ و رئیس بو علی حکمت رو تعریف کرده به انها صناعت و نظریه، صناعت نظریست که یستفید من هل انسان تحصیل ما علیه الوجود کلیه فی نفسه و ما علیه الواجب من مایم بقیه یک تسبب به علمهی لیت شرف به ذالک نفسه. خیلی قشنگ دوباره همین تفکیک غایی رو اینجا اشاره میکنه که شیخ رئیس اینجور تعریف کرده که حکمت صناعتیست نظری که انسان از اون استفاده میکنه تحصیل و ما علیه الوجود، اما کلیش رو یعنی برهانیش رو، هستی شناسی برهانی. ما علیه الوجود یعنی چی؟ یعنی وجود آنطور که هست، یعنی هست و نیست های عالم رو، یعنی حکمت نظری رو ما علیه الوجود رو انسان تحصیل میکنه. و ما علیه الواجب یعنی چی؟ یعنی باید ها رو، آنچه که باید نه آنچه که هست. پس یه تفکیک خیلی قشنگی با همین اصطلاح حکمت نظری و حکمت عملی میکنه که تو حکمت نظری ما علیه الوجود رو، اونم کلیش رو ما میخواییم به دست بیاریم، برهانیش رو میخواییم به دست بیاریم، و تو حکمت عملی ما علیه الواجب رو میخواییم تأثیر کنیم. من ماقیه هم قیانی کسا به علمه لیت شرف به ذالکه نفسه، تا اینکه تشرف پیدا کنه به عمل به اون خلاصه علم. و یستکمل و یسیر و عالمن معقولن مزاحیا للعالم الموجود و يستعد للاستعادة القصوى الاخروية و ذلك بحسب طاقة البشری. این رو خلاصه میگه که آره عرف شیخ خود و عرفها فی اول طبیعیات من عیون الحکمه. بعد یه تعبیری حالا بیشتر بخاطر این تیکش خوندیم که مرحوم خلاصه بو علی توی عیون الحکمه هم دوباره همین بحث رو دارند و علامه حسن زاده از اونجا بیشتر آدرس دادم در اونجا استفاده کرد که ورفا فی اول طبیعیات من عیون الحکمه، ما اینو آدرس نداده بودیم، به قولی الحکمه استکمال نفس الانسانیه به تصور الامور و تصدیق به حقائق نظریت بر عملیه علا قدر طاقت البشریه و الحکمت المتعلقه به الامور نظریه که التي الینا ان نعلمها و لیس الینا ان نعملها. دوستان با حکمت نظری و الحکمت المتعلقه بالامور العلمیه التي الینا ان نعلمها و نعملها. تو سما حکمت العملیه، این هم عبارت عیون الحکمه که دوباره اینجا تفکیک موضوعی و غاییه، یعنی مخلوطه، اول با موضوع بعد با غای. بعد میگه و عرفها فی تعلیقات، تو کتاب تعلیقاتش بو علی اینجور تعریف کرده که الحکمت و معرفت الوجود الواجب و هو الاول و اخرى به ان الحکمت معرفت الوجود الحق و حدها القدما به انها معرفت الانسان نفسه کما فی رسائل کندی و الکل حق و ثواب. و علامه میگه همه اینا درست، همش خلاصه برای تخلای هم دیگه است و مشکلی نداره. از عرفت تعریف الحکمه خلاصه تری توجه هم آقیل من ان المنطق من الحکمه بنا علال تعریف را به خروج نفس الى کمال هر ممکن فی جانب العلم و العمل و ان ار و ان بل عرفت بالعلم به احوال عیان الموجودات علا ماهی علا فی نفس الان به قدر طاقت البشریه فهو لیست منها لان موضوعه و المنقولات الثانیه و هی لیست به عیانه. خب بعد این میرسد همین منطق بحث میکنی که بالاخره منطق رو ما جز حکمت نظری بگیریم یا اینکه نه مونده حکمت نظری چی تعریف بکنیم. اگه حکمت نظری رو مطلق چیز تعریف کردید، مطلق معرفت انسان تعریف کردید، خب منطق هم یه جور معرفت رو باید بیاد. اما اگر نه اومدید گفتید که منطق داره از چی صحبت میکنه، از اعیان خارجی داره صحبت میکنه، وجود آنگونه که هست در نفس الامر، وجود آنگونه که هست در مرتبه عین، اگر اینو میخواید تو حکمت نظری مثلا بحث بکنید، خب منطق دیگه بیرونه و اینجور چیز. بعد دیگه مفصل این عبارت ملا هادی رو توضیح میدن و بحثش دیگه تفصیل داره. بعد برسیم کار. میخوام بگم که تو شرح عیون و حالا چه تو طبیعیاتش، چه توی طبیعیاتش شفا، چه توی اول منطق شفا، بالاخره عبارت ها جوریه که گاهی با موضوع، گاهی با غایت، گاهی با هر دوش، اما توی الهیات که دیگه احساس میکنه اون درمندی نهاییه و علی هم هست، ایشون اونجا کامل داره با فضای غایی پیش میره، هم مقسم و غایی میبینه، هم نظری و عملی رو غایی تعریف میکنه. شش تا علم برهانی که اونجا هستن حالا فعلا داریم تا بعد بریم ببینیم جنبندی الهیات واقعا همینطوری میشه یا نه. فعلا با برداشتی که از شیب تعریف داشتیم اینه که بالاخره شش تا علم برهانی اونجا داریم، شش تا واقعیت متباین، بعد خلاصه تو مقسمش دعوا کردیم و اینطور شد. حالا بریم سر ناحیه خود اون شش تا قرار بود امروز وارد اونجا بشه که بالاخره این شش تا علم برهانی که وحدت حقیقیشون با وحدت موضوعاتشون خلاصه محققه، اینا اولا حصرشون چجوریه، ثانیا رابطه و تعاملشون با همدیگه و تباین دار بودنشون و نبودار بودنشون و به ویژه با جایگاه فلسفه اولا، این وسط این فلسفه اولا چجوریه جایگاهش، اینی یه مقدار باستی روش کار کن از چقدر الله تونست. اولین بحثی که اینجا هست اینه که یه تفصیلی آقایون قائل شدن معمولا بین تقسیم حکمت نظری به اقسام سگانش و تقسیم حکمت عملی به اقسام سگانش، و گفتن که توی تقسیم حکمت عملی به اقسام سگانش ما حصرمون حصر استقرایی، اونجا خیلی خلاصه برهانی خاصی نداریم و استقراست و همساله. اما توی حکمت نظری و تقسیم حکمت نظری به اون اقسام سگانه خیلی اصرار دارن که این حصر یه حصر برهانی،
یعنی تو اون عملی با موضوع
نخواستم
پیش برن یا با موضوع؟
نه چرا، با موضوع پیش میرن، یعنی شش تا علم ستا رو موضوعی میدونن، مطمئن میگن حصرش در این ستا نیست دیگه، ممکنه جهاتای دیگه یه پیدا بشه و خلاصه چهار قسمش بتونیم بکنیم، پنج قسمش بتونیم بکنیم و این. اما توی حکمت نظری خیلی اصرار دارن که حتما خود این حصر باید خلاصه حاصر باشه و همین سه قسم و ولاخر. تو خود عبارت های مرحوم شهید هم این هست، هم توی اون جلد هفت پیگیری کنید اون وجه حصر رو، دلیل حصر رو اووردن، حالا خانی اگه بدیم میشه پیدا شد. همم تو بعضی از خلاصه عبارت‌های قدما مثل همین عبارت‌های بوعلی این رو دارن، مثلا تو همون اول منطق دوباره اگه اونم لطف کنی المدخل منطق هفت میشه، هفت حالا آره اونم میخوای جوابی بدم میخوام ورود کنم ورود کنم دیگه شلوغ بشه
زیاد
خوردم
چا؟ زیاد از این شلوغی خوردم توی
تلوانه، نه تلوان جاش میفته درست میشه میگه چی بسید خانی خلاص. آره اینجا مثلا تو همون بحث اول المدخل منطق تو شفا صفحه 13 میشه 12-13، ایشون اول همون بحث قبلا خوندیم دیگه این تیکش رو که فلسفه خلاصه تعریفش ان الغرض فی الفلسفه ان یوقف علی حقایق الاشیاء كلها، بعد تقسیمش به نظری و عملی که معرفت الامور التي من القسم الاول یعنی اونایی که به اختیار ما نیستن تو سم فلسفه نظریه، معرفت اموری که از اختیار ما هستش تو سم فلسفه عملیه، و دوباره با غایت کار کردن و اینها. ول اشیاء الموجوده فی الاعیان التي ليس وجودها باختیارنا و فعلنا، ببینید اینو دارن تفکیک میکنن، یعنی میخوام بگن تو اون حکمت نظری که علم ما به اشیاء موجوده در اعیان، اولا اعیان، ثانیا چی؟ اونایی که به فعل اختیار ما نیست. چرا این فعل اختیار داره خارج میشه؟ چون موضوعی تفکیک کردیم آخه، درست غایت هم اومد وسط، اما اول چون موضوعی تفکیک کردیم، موضوعا الان فعل اختیاری ما بیرونه، درست شد؟ اما اگر ما صرفا بخوایم با غایت کار کنیم دیگه اینجور نمیشه. صرفا بخوایم با غایت کار کنیم، داخل هست موضوعا، ما به جهت غایت جداش کردیم، از جهت غایت تباینیه، جهت نفس تباینیه، درست کرده؟ اما از جهت موضوع این ذکر خواسته بعد الان، از در موضوع که پیش بریم این همون بالا هم بود، درست کرده جدا شد؟ برای میگه برای اشیاء موجوده فی الاعیان التي ليس وجودها باختیارنا و فعلنا هي بالقسمة الاولى على قسمين احدهما الامور التي تخالط الحركه و الثاني الامور التي لا تخالط الحركه. میگه اون اموری که با حرکت، حرکت دیگه کار کرد دیگه، انشاءالله تو بابا همون حرکت قوه و فعل خودمون دیگه، آره میگه اون اشیایی که، اون اشیایی که خلاصه ملازم با حرکتن، تو خالط مخلوط با حرکتن، دائما در حال دگرگونین، که خب طبیعیه دیگه، حرکتی که بوعلی داره میگه همون حرکت خودشه که حرکت در اعراض و جوهر تغییر نمیکنه، ولی اعراض دائما دارن تغییر میکنن، اعراض همون کم و کیف و عینه و متا و اینجور چیزا، اینا دارن هی متغیر میشن و خلاصه با اون سیستم حرکتی خودش دیگه بر میگه همه اینا جوهرم
کسی
قاعده میشه مجردات جوهر نه مجردات بحثش جداست. تو مجردات هم آقا میگن حرکت نیست، یعنی حرکتی که مصطلح فلسفی اونجا نیست، آره حرکت بر اساس قوه و فعل نیست غالبا اینو معتقد، ولی تغییر هست یا نه، تبدل هست یا نه، آیا الزاماً اصلا حرکت و تغییر مساوی هستند نیستن؟ اگر مثلا مساوی باشن هر حرکتی مبتنی به همین قوه و فعلیه که ما تو ماده فرض میکردیم یا نه، اونجا مفصل بحث داره. بعضی از آقای میگن نه اتفاقا حرکت مساوی با قوه و فعل دار بودن نیست و بالا حرکت هم داریم مثلا، و در جواب حرکت طبیعتا باید یه جور دیگه غیر از این قوه و فعل ببینن دیگه. در حالا اونجا بحث مفصلی داره، درست های فیاضی مفصل قائله که آره حرکت با علام هست.
تو ذهنم بمونه این عبارت که بعد خواستیم بو علی و حرسی بکنیم وارد دیگه توی مجرد قائل نیست،
آره دیگه طبیعتا تو مجرد دیگه حرکت منتفی نیتونه. خلاصه میگه و احد هم الامور رو لتی تو خواهد تو الحرکت، اولی اون اموری هست که مخالطه با حرکت هست، مادی هست دیگه، حالا یا خودشون ماده هست یا بالاخره مربوط به عالم مادیات هست که مخالطه با حرکت میشن. واسه مثل کم و اینا واسطانی الامور التي لا تخالط الحركه، دوباره میونن که نه دیگه حرکت خلاصه باهاشون نیست، مثل عقل و باری. عقلی که اینا میگن نه، این عقل ما، عقل اساسی، عقل اول و اینا رو منظورشون، و باری که خدا من متعال مجردند و اینا.
اون یه تیکه رو شما گذاشتید روش که ریاضیات داخل بکنید،
من نذاشتم کدوم
نیست
چی؟ کدوم میگه؟ آره حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. ریاضی رو تحقیق میکنه خودش. بعد میگه ول امور التي تخالط الحركه على ضربين، اموری که مختلط با حرکتن خودشون دو قسم. فانها اما ان تكون لا وجود لها الا بهيث يجوز ان تخالط الحركه مثل الانسانيه و ما شابه ذلك، و اما ان يكون لها وجود من دون ذلك. فالموجودات التي لا وجود لها الا بحيث يجوز عليها مخالطه الحركه على قسمين، فانها اما ان تكون لا في القوام ولا في الوهم يستحق ان تجرد عن ماده معينه كصوره الانسانيه والفرسيه، واما ان تكون يستحق عليها ذلك في الوهم دون القوام مثل التربيع، فانها يهمج تصوره الى ان يخص به نوع مادتن او یلتفت الى خال حرکتن و فلان، و اما الامور التي يستحق ان تخالط الحركه ولها وجود دون ذلك فهي مثل الهویه والوحده والكسره والعلیه، فتكون الأمور التي يصح عليها أن تجرد عن الحركة إما أن تكون صحتها صحة الوجود وإما أن لا تكون صحتها صحة الوجود بل تكون بحيث لا يمتنع لها ذلك مثل حال الوحدة والهوية والعلية والعدد الذي هو الكسرة وهذه فإما أن ينظر إليها من حيث هي فلان كالينا بحث عدد رو میخواد تفکیک کنه فلا یفارق و ذالک النظر الیها من حیث هی مجرده فانها تکون من جمله النظر الذی یکون فی الاشیاء لا من حیث هی فی ماده اذ هی من حیث هی لا فی ماده و ما ينظر الیها من حیث عرض لها عرض لا یکون فی الوجود الا فی الماده و هذا علی قسمین اما یکون ذالک العرض لا یست و تبهمه الا ان یکون الا مع نسبت الى ماده النوعیه و الحرکه مثل النظر فی الواحد من حیث هو من حيث هو النار أو هواء وفي الكثير من حيث هو استغصاط وفي الألة فلان كده مفصل بحث عدد رو تفصيل ميدن تا ميرسونه به همون عددی که موضوع ریاضی باشه و اونو دیگه روش بحث میکنه و فرق اینا رو مثلا میخواد توضیح بده که آره قسم اول من العلوم هو العلم الطبیعی قسم ثانی هو العلم الریاضی المحض و علم العدد مشهور من همون عدد مشهوری که مصطلح تو ریاضیه و اما معرفت و طبیعت العدد من حیث هو عدد فلیس لذالک العلم اینو مال چیه؟ اینو مال فلسفه است و قسم ثالث هو العلم الالهی که همون الهیات بر من الهیات عامه و از الموجودات فی الطبع علی هذه الاقسام الثلاثه اینجاش مهمه واسه از این جهت که این موجودات در طبع خارج در عین در عالم عین علا هاز الاخصام سلاسه فقط این سه قسمن فالعلوم الفلسفیت و نظریه هی هازهی فقط این سه تاست که خلاصه تو فلسفه نظری میشه مطرحش کرد و اما فلسفت العملیه که دوباره همین رو توضیح دادند و بعد آخرش میگه که لجمیع ذالک انما تو حق بقو صحت و جملتی بالبرهان نظری اینکه اصرار داریم که اینا رو داشتن برهانی میدن تصریح دارم خودش یک حکمت عملی هم خلاصه این سه قسمه و جمعی و یوسم ما مثلا علم الاخلاق یا مثلا اون یکی علم السیاسه یا اون یکی تدبیر المنزل و جمعی ازالک انما تو حقق و صحت و جبلتی بالبرهان نظریه و به شهادت شرعیه میگه هم دلیل نقلی داریم که خب مفصلی بحث تعبد و شرع و اینجور چیز هست و هم که برهان نظری داریم یعنی میشه برهان نظری واسه این رو واقع کرد و یحقق تفصیله و تقدیره به شرایط الهیه تفصیلاتش و دیگه ریز و جزئیاتش دیگه انسان نمیتونه بهش برسه رو دیگه شریعت الهی به عهده گرفته و اینها و الغایه فی الفلسفه النظریه معرفت الحق و الغایه فی الفلسفه العملیه معرفت الخیر دیگه اینا مفصل میگن و اینها خب این حالا عبارت بوعلی خورده پیچ داره والا حیثیت های مختلف فلسفی و ریاضی و طبیعی رو میخواستی خورده تفصیل بده اونجای خورده شلوغه اما خب عبارت هایی که شهید دارند و اینها خلاص خیلی روونتر این رو بحث کردن توی همون باز بحث چیز الهیات شفا توی مقاله چیز میشه دیگه دوم میشه فکر صفحه 2 تحقیق موضوع علوم اینجا یه مقدار ورود کردن به بحث و تحقیق در حال جوهر و اینها آره توی هم شرحشون صفحه 249 جلد 7 مجموعه است اینطور فهموندن که پس خلاصه برهان شیخ از اول فصل تا سطر 14 دیگه تفصیلاتش مهم نیست خلاصه آره فصل پس خلاصه برهان شیخ از اول فصل تا سطر 14 از صفحه 8 این است که یک سلسله مسائل هست که در علوم دیگر قابل بحث نیست نه این بحث هستش نیست هست قبلش آره این بحث فلسفه رو داریم کجا رفتیم از اول فصل تا اینجا این مطلب گفته شد که موضوع علم طبیعی جسم به ماهو و قابل للحرکت و سکون است نه جسم به ماهو و موجود یا به ماهو و جوهر یا به ماهو و معلف من الحیولا و سوره پس جسمی که قابلیت حرکت را داراست این میشه موضوع همون صفحه قبلش 248. از اول فصل تا اینجا این مطلب گفته شد که موضوع علم طبیعی جسم به ماهو و قابل للحرکت و سکون است، نه جسم به ماهو و موجود یا به ماهو و جوهر یا به ماهو و محلف من الحیولا و سوره که اون حیثای تحلیل حرکتش باشه. و موضوع علم ریاضی ایزن کم است و آن علم عوارض کم را بیان می کند، ولی ماهیت یا وجود کمیت، کمیت مقداری یا کمیت عددی را به هیچ وجه اثبات نمی کند. و همچنین موضوع علم منطق معقولات ثانیه است، از آن نظر که موصلن، نه از جهت این که ماهیت اینها معقولیت است و نحوه وجود اینها وجود عقلی است. باز اینم بیشتر ناظر به اون حیث فلسفی شه. بعد اون تا این حسره رو پس عبارت حسرش میکشه است. یه عبارت جالبی تو تبیین این حسر داشتن، آره اینجا صفحه 236 و من که بله این پس قسم دوم به هر یک از اعتبارات سگانه ملحق می شود، به یکی از سه قسم دیگر و اشیاء موجودات از سه قسم خالی نیستند. اینجاش مهم که اشیاء خلاصه موجود ما از این سه قسم خالی نیستند. یک، صفحه 236، در تصور و حد و ماهیت و هم در وجود همراه با حرکت است و به انواع خاصی تعلق می گیرد که میشه موضوع طبیعیت. تصور و حد و ماهیت و هم در وجود همراه با حرکت است، یعنی علاوه بر اینکه در خارج این دائما متحرکه، شما در مقام تصور و تبیین ماهیتش هم اینو همون قابل حرکت فرض میکنید، نمیشه این رو از قابلیت حرکت تلبش کرد. مثلا این رو بعضی از بزرگواران دیگه اینجور تعبیر آوردن که هم در خارج اینا مادی هستند، هم در ذهن و در مقام تصور ماهیتشون اینا چی میشن؟ مادی تصور میشن. توی هر دو فضا، چه در عین چه در ذهن، جدای از ماده تصویر نمیشه. این رسم رو گذاشتن خلاصه جسم و میان موضوع خلاصه طبیعت. دومیش، اموری که در تصور و ذات و ماهیت مجرد از ماده هستند ولی در وجود مقارنه با ماده تصورن، مادی نیستن، اما برای در خارج اگر بخوان مصداق پیدا کنن تو عالم عین، همیشه اینا با خلاصه موجود مادی همراه هم. این هم بحث کم مگفتن اینطوریه. کم رو میگن خود طبیعت، خود عدد، خلاصه چیز، خود ماهیت کم، چه حالا کم چیز باشه، متصل باشه، چه کم منفصل باشه، اینا خود ماهیت کم مادی نیست، حالت تجریدی داره. اما اگه بخواد تو خارج موجود بشه، حتما باید در ظرف یه ماده ای، در ظرف یه جسمی، بالاخره دو تا پرتقال دو تا پرتقالن، درسته که دوش دوه لا به شرط از ماده و تعین خاصه، منتها بالاخره در خارج همیشه یک معدود مادی نیاز داره. نظام میگن اموری که در تصور و ذات و ماهیت مجرد از ماده هستند ولی در وجود مقارنه با ماده هستند، اینم میگن موضوع علم خلاصه ریاضیه. و سومیش، اموری که وجودن و تصورن مجرد از ماده هم، هم تصور وجودن و هم تصورن مجرد از ماده هم. اینو میگن میشه چی؟ موضوع خلاصه فلسفه اولا که حالا باید روش بیشتر بحث بکنیم. در خود عبارت های بوعلی هم توی همین الهیات شفا، اول الهیات شفا رو شاید اینجا ترجمه شو آورده که در منطق گفته شد، آدرس میده به منطقش، که در منطق شفا ما گفتیم که علوم نظری منحصر در سه بخش است: طبیعی و تعلیمی و الهی. طبیعی، تعلیمی، الهی. تعلیمی رو حالا شما تو خود فصل وارشی و فصل بحثش میاد، فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یعنی تعین خاص نداره، یعنی این ماده خاص منظورمون نیست. حالا این تعلیمی میشه همون بچه که شاید متعلی توضیح داد، یعنی در خارج ملازمه با ماده است ولی در مقام تصور این تعیونه به ماده خاص نداره، عامه. و اهم از اینه که این کمه کمه متصل باشه. کمه متصل چی میشه؟ میشه حجم. درست شد؟ حجمی که مثلا متصل با ماده است. مثلا این بحثی که شما توی مثلا مقدار خط تو نمیدونم سطح و حجم و اینجور چیزا دارید دیگه، اون مقداری بودن حجم و سطح و خط و اینا، اینا کم متصل با ماده. اما کم منفصل همین اعداده، اعداد کم منفصله که حالا اون بحثش جدا. خلاص اینا رو همه رو چه گذاشته تعلیمی، پس یا طبیعیه یا تعلیمیه یا الهی. موضوع علوم طبیعی جسمه. جسم یعنی چه؟ یعنی شیء مرکب از ماده و صورت، از آن نظر که متحرک یا ساکن است. البته نه خود جسم به ما هو جسم، یا جسم به ما هو مثلا موجود، نه، جسمی که قابلیت تحرک قابلیت سکون توش مطرح. آنچه در این علوم بحث می شود عوارضی است که از این حیث عارض جسم می گردد، یعنی جسم به ما هو متحرک. موضوع علم طبیعی، موضوع علوم ریاضی یا خود کمیت است به حساب ذات و ماهیت مجرد از قید ماده، و یا شیء کمیت دار است از آن جهت که کمیت دارد، البته نه خود کمیت صرف. آنچه در این علوم بحث می شود احوال و عوارض کمیات است که در مفهوم و معنا آنها هیچ نوع ماده یا قوه‌ای اعتبار نشده، ماده هیولا یا قوه و فلان اینا تو خود ماهیت اینا اخذ نشده. آره دیگه، هرچند در وجود احیانا ملازم و مقارن ماده باشن، هرچند که وجودن اینا مقارنن یا اصلا بگو شما ملازمن، فهمه بگو. اما حکمت الهی درباره اموری بحث میکند که هم به حسب وجود بی نیاز از ماده است برخلاف علوم ریاضی، و هم به حسب ماهیت و حد و تعریف برخلاف علوم طبیعی. من نیز قبلا شنیدی که علم الهی علمی است که از اسباب و مبادی اولای موجودات طبیعی و تعلیمی و متعلقات آنها بحث میکنه، که حالا اونم دیگه میره توی موضوع فصل.
تفاوت مقارن
ملازم چیه؟ مقارن مقارن ملازم ملازم نیه، ملازم لزوم هم توش هست، اما مقارن هم فقط مقارنت هم ممکنه لزوم نداشته باشه. شاید میگه فرق نمیکنه چه شما مقارن میگیری چه شما ملازم بگیری، بالاخره تو ماهیت اینا ماده نیست دیگه، این مهمه واسه من.
خب یعنی اینکه مقارن میگیریم ممکنه که یه وقتی مثلا بشه
دیگه ببینیم دیگه، نمیدونم، بریم جلو ببینیم، شاید بشه، مونده به اون مبنای آقایون دیگه. آره ممکنه بشه. بر خلاصه این حصر رو اینجور میخوان درست کنن که چون واقعیت‌های خارج ما، واقعیت‌های خارجی ما یکی از این سه بخشه، علومی هم که به این خلاصه سه بخش عوارضش خلاصه هم میشه و عوارض ذاتی این سه بخش رو میخوان تعمیم بکنندم، بالاخره حصر داریم که اینا سه تا. خب الان اینجا توی همین فضای دلیل حصر ببینیم دیگه. آره تفکیک کاملا یه تفکیک موضوعی میشه و با اون فضای غایی ما ببینیم دیگه این تقسیم به این شکل سازگار هست یا نیست، چون مختار ما اونجا غایت شد فعلا دیگه. اگر اونجا فعلا با غایت بخوایم کار بکنیم، حالا این ورود و این نحوه ورود تو تبیین موضوعات این ستا تا چند اندازه درسته یا درست نیست، و رابطه بین خود این سئل چطور میشه، علاوه بر اون نقضهایی که مطرحه، مثل چی؟ مثل منطق. الان توی این سه قسمی که شما دارید بحث میکنید جایگاه منطق کجاست؟ منطقی که بعضی از عبارتهای بوعلی خوندیم، الان از دستم در رفت خوندم، که بعضی جاها ناظر به منطق بود، یعنی تو خود عبارتهاشون منطق رو دیدن. ملا هادی عبارتش الان شعر منظومه خوندیم که بالاخره منطق کجاست، یعنی سوال رو مواجه بودند باهاش. بعد ببینیم کجا خلاصه میخوام ببرنش، برهانی میگیرن برهانی نمیگیرن، اگه برهانی میگیرندش کجای این تقسیمات ماست، عملیه نظریه، تو نظریه پس کجای این سه قسمه داجه. علاوه بر این که تو خود همین دلیل حصر خلاصه این حصر به این سه بخش کل واقعیت ها رو پر میکنه، این قرار بود حکمت نظری، حالا برفرض حکمت عملی رو بذاریم کنار، فعل اختیاری رو با هر بیانی، حالا یا سکل خاص بعد الان یا با همون تباین موضوعیشون، بالاخره فعلا فعل اختیاری رو بذاریم کنار، خب فعل اختیاری گذاشتیم کنار، همه واقعیت های دیگه غیر از فعل اختیاری ما رو این حصر پر میکنه که ما با این حکمت نظری بشیم سیبرت الانسان عالم مزاحیان للعالم العینی یا نه چه جوری میشه. از جمله بحث منطق خیلی راه خوش است واسه اینجا رو یه تعملی بکنید و اون بحث عرضاتی و موضوع رو هم کمک میکنه.
با همون باید بریم تو یه برای شهیدش جواب میداد دیگه خیلی از اشکات های
مثل آره موضوع. آره این حیثیت هایی که تفکیک کردن قبول دارم. حالا یه تعملی کنید دوباره اینجا رفت و این بخشش رو یه نگاهی بندازید و حالا فعلا همین جای دیگه نرید بریم چی بسید حالا چی؟ پکه میدم نوته یه چیزی هم
قسمه درست شده دارم قسمه
من که درست کردم شما درست شدی
مشکلی که اونجا نیومدن بحثش بکنن توی فکر نظر مگه وقت پایین برس شما نیاز نیست که با